سلام عرض کنم خدمت شما دوستان و همکاران عزیز. میخوام جلسه دوم این درسنامه در واقع قضاوت نقاد و باور به نظریات توطئه رو دنبال کنم، چون واقعا اعتقاد دارم برای شروع فرایند آشنا شدن با پروسه تفکر شاید مبحث خیلی خوبی باشه و در این حال به شما یک کمکی بکنه که این قدرت قضاوت نقادانه خودتون رو هم افزایش بده. خب از اسلاید 18 شروع کنیم. در جلسه قبل خاطرتون باشه چند مثال رو زدم خدمتون، برای اینکه این مثال‌ها جزء اون مثال‌هایی است که خیلی مطالعه شدن و میخوان فرایند ذهنی این افراد رو بررسی کنم. میخوام چند سوال مطرح کنم و سریع جواب اونا رو بدم تا به مبحث فرایند برسیم. سوال اول: آیا تفکر توطئه conspiratorial thinking در حال افزایشه و طی سالهای اخیر بیشتر شده؟ راستشو بخواین من این مقالات اخیر رو مطالعه کردم، نتونستیم به جوابی برسیم که آیا واقعا مردم بیشتر دارن این دیدگاه ها رو مطرح میکنند. چون خیلی اهمیت داره، اگر بیشتر شده باشه به ما کمک میکنه که مکانیزمش رو کشف کنیم. مثلا اگر نسبت به 40 سال پیش 50 سال پیش ببینیم مردم بیشتر دارن با یک دید روایت دوم روایت سوم به وقایع نگاه میکنن، خب شاید اون موقع دنبال علتاش بریم بگردیم. ولی متاسفانه این رو که بررسی کردم به جنبندی خاصی نتونستم برسم و فعلا ما کراس سکشن به صورت مقطعی آمار داریم که این در واقع تفکرات چگونه است، ولی چون پرسشنامه ها یکسان نبوده و وقایع افت و خیز داشتند قضاوت در این مورد خیلی امکان پذیر نیست. جلسه قبل دیدیم که از زمان امپراتور نرون افکار در واقع توطئه وجود داشته و نمیشه گفت که این یه پدیده کاملا معاصره و ربط داره به روانشناسی معاصر، ولی لااقل بعضی از آمارها رو داریم. مثلا تو اسلاید 19 حالا شما به صورت خیلی تصویری میتونید ببینید که مثلا، و یه چیزی هم بهتون میگم، وقتی آمار میگیرن یه ایراد داره برای اینه که تو کدوم جمعیت بگیری و پرسشنامه لغتهاش و سوالاتش دقیقاً چی باشه پاسخ فرق خواهد کرد. برای همین ما نمیتونیم دقیق بگیم که مثلا یک باور روایت یک اعتقاد بهش هست یا روایت دو. ولی مثلا تو این اسلاید 19 هم من چند تاشو براتون مثال زدم. مثلا 54 تو این اسلاید دار شده 54% مردم آمریکا معتقدند که اون روایت رسمی از واقعه 11 سپتامبر درست نیست و به واقع و روایت‌های 2 3 4 معتقدند، یعنی اینی که اون تو یک دسیسه‌ای بوده و فقط کار اون گروه القاعده نبوده. ولی آمارای دیگه هم جالبه، مثلا تو همین اسلاید اشاره کرده که نزدیک 50% آمریکایی‌ها باورشون بر اینه که JFK در واقع جان اف کندی رو لی هاروی آزوالد نکشته و دست‌های پنهان دیگه از جمله سازمان سیا بوده. نصف جمعیت به این معتقد. سومی جالبه اینی که با موجودات فضایی مقامات و دولت‌ها تماس داشتن ولی دارن از مردم پنهان میکنند. یک چیزی حدود 42% این باور رو دارند. و در مورد اینکه گرمایش زمین حقه است و این رو دانشمندان بسیج شدن برای که میخوان رفتار مردم رو عوض کنن، 42%. و باز همین مثالای دیگه هست، مثلا اینی که ویروس HIV تو آزمایشگاه ساخته شده و این یک نوع حربه بیولوژیک بوده، 30% مردم آمریکا به این اعتقاد هستند و 25% طبق 24.2% بر اساس این نظرسنجی معتقد بودن که بشر روی کره ماه پیاده نشده و اینها ساختگی است. این مال آمریکا بود، ولی میگم این عددها خیلی نوسان داره. شما اینکه تو جمعیت دانشگاهی سوال کنی، تو جمعیت در واقع کوچه بازار سوال کنی، خیلی پاسخهای متعددی میگیری. اسلاید 20 مشابه همین رو داره، مثلا از جمعیتی که مقیم انگلستان هستن. طبیعی است که بالاترین مورد برای باور به توطئه در اونها قضیه مرگ فرانسیس دایاناست که نزدیک 80% معتقدند که تصادف نبوده، یعنی دست‌های پنهان دربار MI6 یا جاهای دیگه توش بوده. در مورد جان اف کندی باز همین رقم 50% رو دارند و اینی که گرمایش زمین یک حقه است، 40% 42.5% دقیق بگم باورشون اینه که این وجود نداره و در واقع یک فریب هست برای اینکه میخوان برای مردم مالیات ببندن و اینا. و باز در همون مطالعه انگلستان 21% گفته بودند که آمریکایی‌ها روی ماه پیاده نشدند و باز همون رقم نزدیک 20% اشاره کرده بودند که HIV توی آزمایشگاه ایجاد شده و این در واقع ساخته دست‌های پنهان هست و یک سلاح بیولوژیک بوده. حالا ما به زودی باید بررسی‌های رو، من مطمئنم یه عده شروع کردن پژوهش کردن در مورد همین پروسه تفکر در مورد همین ویروس کرونا و باید ببینیم که فرایند مکانیزم ذهن افراد چگونه خواهد بود در این قضیه. توی اسلاید 21 گفتم یکی از اونایی که خیلی آمریکایی‌ها روش مطالعه کردن مسئله ترور کندی است. یک درس قشنگ به ما میده. این اومده روایت توطئه قتل تئوری توطئه در قتل کندی رو طی سالهای مختلف نشون داده. از 1963 تا تقریبا 2015. چیز جالبی که هست اینه. اون زمان که کندی ترور میشه یک چیزی حدود شاید مثلا 20-30% در واقع به یک احساسی داشتن که آره این واقعا کار اون ضارب لی هاروی آزوارد بوده و یک چیز حدود 50% مدعی بودن که نخیر این دستای دیگران توش بوده. پس یعنی همون زمان میبینی اکثریت فکر بر این بوده که این یه توته است و میدونه که گزارشی چاپ میشه به نام گزارش وارن که در واقع کنگره آمریکا تعداد زیادی سناتور و نماینده مجلس و اینا دست به دست هم میدن جمع‌بندی میکنن و گزارش وارن این هست که هیچ کی توی ترور کندی نقش نداشته و ضارب فقط یه نفر بوده، لی هایوی آزوالد، که بعداً متاسفانه توسط جک روبی یک پلیس ترور میشه و زنده نمیمونه که تو دادگاه شهادت بده. ولی چیز جالب اینه که این باور به توطئه قتل کندی یک نوسان جالب داشته. مثلا گفتم 50% در زمان ترور معتقد بودن که توطئه بوده و این توصیف درست نیست. 1975 این جمعیت میشن 80%. یعنی جالبه بعد از گذشت نزدیک 10-12 سال از قتل کندی باورمندان به توطئه در ترورش نه تنها کم نمیشن بلکه افزایش پیدا میکنند و از 1975 تا تقریبا 2003 این رقم حول و حوش همون 80% بوده که البته طی سال‌های اخیر یک کوچیک کم شده ولی هیچ وقت کمتر از 50% نبوده. یعنی همونطور که می‌بینید اکثریت مردم آمریکا باور دارن که اون گزارش رسمی در مورد ترور کندی درست نیست. پس می‌بینیم یه چیز جالب وجود داره که تئوری‌های توطئه به این راحتی نمی‌میرند و گاهی اوقات با گذشت زمان حتی شدیدتر می‌شوند. سوال اینه چرا؟ اسلاید بعدی. این اسلاید رو من دوست دارم و برگرفته از یک مقاله خیلی معاصر هست که در واقع هست که یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز تحقیقاتی است که در مورد تفکر توطئه وجود داره. مال فوریه 2019. این تقریبا یک سال پیش چاپ شده و یک متاآنالیز خیلی سنگین هست از تقریبا تمامی مقالاتی که از سالهای گذشته تا الان با مضمون تفکر توطئه در واقع پژوهش کردم و چیزای جالبی در این مقاله دستگیرتون میشه. من قسمت‌های از این مقاله رو براتون توی اسلاید گذاشتم. مثلا چیز قشنگش اینه که تو همون اسلاید 22 تعداد مقالاتی که در مورد مطالعاتی که در مورد تفکر توطئه بوده از 1994 تا سال 2000، یعنی تو این گستره 6-7 ساله فقط 2 تا مطالعه بوده. ولی از سال 2015 تا 2018 ما شاهد 56 مطالعه جوندار در مورد تفکر توطئه هستیم. به عبارت دیگر یه چیزی حدود 60% پژوهش ها در مورد تفکر توطئه تو 3-4 سال اخیر صورت گرفته. پس یه علاقمندی شدیدی به مطالعه در مورد conspiratorial thinking طی سالهای اخیر شکل گرفته و این نشون میده که خیلی از محققان علوم شناختی و روانشناسی متوجه بعد قضیه شدن و اهمیت قضیه شدن. شما قبل از سالهای 1990 نگاه کنی خیلی پژوهش روش نیست، خیلی اون رو جدی نمی گرفتن، معتقد بودن یه پدیده خیلی کوچیکیه، اونم توی یه سری اقلیت‌هایی که دچار یه مقدار تفکرات فناتیک هستن، آدمایی هستن که احتمالاً سطح تحصیلات بالایی ندارند یا گروه‌های حاشیه‌ای هستند. ولی اون چی که مطالعات اخیر نشون داد اینه که نخیر، اتفاقا برخلاف تصورت بسیار این نوع تفکر فراگیره و بسیار شایع هست و یک اشتیاق عجیبی برای مطالعه توی این قضیه توی سالهای اخیر پیدا شده. باز وقتی نگاه میکنیم در ژورنال‌های نسبتاً معتبری مثلا مقالات چاپ شده. تو همون اسلاید 22 توضیح مقالات رو میبینید. خیلی از اینها در ژورنال Personality and Individual Differences, Frontiers in Psychology, Applied Cognitive Psychology و در واقع European Journal of Social Psychology و اون ژورنال Plus One در واقع چاپ شده. پس میبینیم که یک تم خیلی مورد علاقه داره هست. در اسلاید 23 باز ما شاهد این هستیم که توزیع جمعیتی، توزیع جغرافیایی این مطالعات رو بررسی کرده. بیشتر این مطالعات در اروپا و آمریکا بودند. 43% مطالعات در اروپا بودند، 35% در آمریکا بودند، 4.2% در آسیا و مابقی در استرالیا، آفریقا و جاهای دیگه بودند. پس می‌بینید اخیراً بشر غربی، بشر اروپای غربی، آمریکای شمالی به این حوزه خیلی علاقمند شده. من یادم هست سالها قبل وقتی با برخی روانپزشکان اونوری این بحث رو مطرح می‌کردم، می‌خندیدن، می‌گفتن آه این تفکر توطئه و اینا خاصه این کشورهای عقب مونده جهان سومه و اینا همه چی رو در قالب توطئه می‌بینن، فکر می‌کنن همه دشمن اینان، فکر می‌کنن که همه چی در دنیا با حساب کتاب نمی‌دونم MI6 و فراماسونری و اینا هست. ولی الان می‌بینی که خود اونها به مطالعه این قضیه پرداختن و این نشون میده که متوجه شدن که فقط مختص کشورهای جهان سوم نیست، در جهان غرب هم بسیار فراگیره و همه موندن که چی میشه ما این تمایز پردازش اطلاعات رو داریم. و بعد اسلاید بعد انواع مطالعات رو بازی آمارای دیگه داده که بیشتر توی دانشجوها بوده، توی بزرگسالا بوده و بعضی از اونها توی در واقع مردم عادی صورت گرفته. تقریبا نصف مطالعات بررسی های رو در رو بوده و همین مقدار کمتر مطالعاتی بوده که آنلاین صورت گرفته. و یه مقدار چیزی که ضعیف میکنه این مطالعات رو اینه که اکثریت قاطع اونا، یعنی 70%شون کراس سکشنالن، مقطعی هن و به همین دلیل به راحتی نمیتونن در مورد علیت قضیه صحبت کنن. خب باز بیایم ببینیم چه یافته هایی این مقالات دارن. من خیلی از این مقالات رو هم اصلاش رو پیدا کردم، خوندم و سعی میکنم طی این درسنامه به نکات کلیدی که این مقالات طی سالهای اخیر در واقع بررسی کردن خدمتتون ارائه بدم و امیدوارم براتون قابل استفاده باشه. تقریبا یه چیزی حدود 100 خورده مطالعه خیلی جوندار طی سالهای اخیر در مورد این پدیده صورت گرفت. مثلا چیزهایی که خیلی ها راجعه بهش متفق القولن اینه. اسلاید 25. اعتقاد به افکار توطئه آمیز با یکدیگر همبستگی دارند. بیشتر این مطالعات اینو نشون دادن. و برای همینه که قضیه رو جذاب میکنه. یعنی این نیست که این پدیده موردیه. مثلا یه عده هستن که سر کندی گیرند. یه عده هستن که سر پیاده شدن در کره ماه گیرند. دیدن وقتی شما به یکی از این نظریات معتقدی، یک همبستگی مثبتی داره با اعتقاد به سایر نظریات. به عبارت دیگر ما این نیست که موردی گرفتار این هستیم که کندی رو سیاهی کشته یا نه، بلکه بعضیا دوست دارن اون روایت ها، اون ورژن در واقع دوم، سوم، چهارم رو بپذیرن. و برای همین شده که متخصصین علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی به این حوزه علاقمند شدند. یعنی این نیست که یک گرایش سیاسی رو نشون میده، یک سبک تفکر رو نشون میده. و من تو ادامه درسنامه اشاره خواهم کرد که این سبک تفکر چه المانهایی داره. یعنی چی میشه بعضی از مردم توصیفات ساده رو دوست ندارند، توصیفات پیچیده تر رو دوست دارند، توصیفات پنهان رو دوست دارند. و اینم بهتون بگم پیشاپیش قسمتی از جوابا رو لو بدم. ممکنه شما بگین خب اینا پارانوید ترن دیگه، یه اصطلاحی هست الان روانشناسا روانپزشکا به کار میبرن، پارانویدن، اینا بدبینن. نه، مطالعات نشون داده به این راحتی نیست و اگه به این راحتی بود من همینجا درسنامه رو تموم میکردم، میگفتم بعضیا هستن رو اشل پارانویا یا سایکوتیسیزم آیزنک نمره بالاتری میارن، اونا به تفکر توطئه معتقدن، این وریا نمیارن. نه، اگه اینجوری بود دیگه من چند ساعت وقتم رو نمیذاشتم. خیلی ظرافت‌های قشنگی داره که امیدوارم روزهای دیگه براتون مطرح کنم. یه موقع دارم بازارگرمی میکنم برای ادامه درس. خب مثلا در اسلاید 26 اومده همبستگی اینا رو نشون داده، مثلا توی یه مطالعه. بله، مثلا داستان باور به اینی که کندی رو CIA کشته یه همبستگی داره، همبستگی خیلی قوی نیست، اکثر اینها در حد 12، 13، 14، 15، 16 ایناست، با مثلا اینکه HIV رو سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درست کردن برای اینکه گی ها رو یا سیاه‌پوستا رو از بین ببرن، یا اینی که در واقع FBI مارتین لوتر کینگ رو کشته. و جالبه یکی از تئوری‌هایی هم که اونجا وجود داره مسئله گروگانگیری در ایرانه که همبستگی اون رو در جدول با بقیه باورها شما می‌بینید. یعنی همه اینها یک جوری یک همبستگی بین اینا وجود داره که این رو ما باید بتونیم توضیح بدیم که چرا وقتی یکی به یه دونه از اینا معتقده تقریبا به بقیه اونها به صورت همبستگی مثبت معتقده، نمیشه منفی باشه. و جالب اصلا چیزایی که ممکنه هیچ اشتراک منافعی توش وجود نداشته باشه، با این حال افراد ورژن‌های توطئه‌آمیز رو بیشتر دوست دارند. اسلاید شماره 27. پس علاوه بر این که ما یک همبستگی تو اینا میبینیم، یه چیز جالب دیگه هم توش هست. افکار توطئه‌آمیز میتوانند متناقض باشند. این همون چیزیه که یه عده متخصص علوم شناختی رو وادار به فکر کرده. یعنی شما وقتی به روایت 2، 3، 4 معتقدی، روایت 2 میتونه ناقض روایت 3 باشه و در این حال به هم به 2 معتقد باشی هم به 3 معتقد باشی. مثلا در اسلاید 28 یک بررسی کردند در مورد قتل فرانسیس دایانا. چند تا توضیح رو افراد مطرح کردند، مثلا اینکه MI6 دایانا رو کشته برای اینکه آبروی اینا نره، این داشته با یک فرد عرب مسلمان ارتباط داشته، این معتقد بودن برای دربار در واقع چیز بدیه. و یه عده دیگه معتقد بودن که نه، دایانا رو در واقع اون رقیبان تجاری اون دودی الفائد کشتن، یعنی ربطی به امای سیکس نداره. و جالبه بعضی از اونها که به این دو دیدگاه معتقد بودن، همزمان وقتی ازشون پرسیده شده یه دیدگاه دیگر رو تایید کردن، گفتن دایانا اصلا زنده است، او مرگ خودش و نامزدش رو ظاهر سازی کرده که بتونن با اسم مستعار و هویت مستعار مثلا در جزیره باهاما زندگی کنن. میدونید دیگه این ورژن نمیتونه با ورژنی که MI6 اینا رو کشته جمع‌بندی بشه. ولی وقتی افراد به تئوری آلترناتیو معتقدن، دیدن بعضیشون هر دوی اینا رو تایید کردن و وقتی اینا رو کانفرانت کردن، باشون مقابله کردن که ببین بالاخره داستان کدومه، داستان اینه که تجاری دودی الفاید کشته، MI6 کشته، دربار کشته، یا اصلا اینا زنده‌ان، خودشون اداشو در آوردن، افراد گفتن ممکن هر کدوم از اینا باشه. پس بیشتر داستان اینه، عده‌ای دوست دارند آلترناتیو دسیسه گونه ببینند، محتواش مهم نیست. اینی که حالا محتواش اینه که کی کیو کشته، توسط کی بوده، این نیست. فقط میگن که اون ورژن ساده رو نمیخوایم بپذیریم. وقایع جهان اونجوری که شما فکر میکنید ساده نیست. باز همین مطالعه رو در آمریکا در مورد مرگ بن لادن صورت گرفته که جالبه که بعضیا که این رو مطرح کرده بودن چند تا گزینه متناقض رو باور داشتن. این که بن لادن هنوز زنده است و علکی گفتن اینو کشتن برای اینکه تبلیغات و دادالور را بندازن از توانشون، و در این حال معتقد بودن که بن لادن داره با اونا الان همکاری میکنه، و در این حال بعضیا معتقد بودن بن لادن اصلا قبلا تو بمباران آمریکا کشته شده، برای اینکه بار تبلیغاتی باشه میگن بهش حمله کردن. یعنی میبینی چند تا گزینه ای که نمیتونن همزمان وجود داشته باشن. پس اینم یه یافته قشنگ دیگه بود که ما رو به این سو میکشونه که ما با یک فرایند پیچیده ذهنی مواجهیم، صرفا یک بدبینی یا یک سوگیری عقیدتی نیست. چگونه است که افراد اصرار بر این دارن یک گزینه در واقع پیچیده تر رو بپذیرند. باز در اسلاید شماره 30 اومدن دیدن که با اینایی که به ورژن ها یا در واقع میشه گفت روی کرده توطئه محور بیشتر علاقه دارن، چه المان های مشترکی توشون وجود داره و اینها فرایند رو چجوری توضیح میدن. دیدن که این انسان ها معمولاً از 5 مرحله رد میشند. یعنی جالبه، مثل رسیدن یه میوه است، از یک فکر خام شروع میشه و این فکر کم کم رسیده تر و پیچیده تر میشه. مراحلش تو بعضی از مطالعات اینجوری در اومده، میگه اول یه احساس وجود داره که وقایع همچین something is not in order، مثل این که وقایع همچین درست نیست. تو مرحله دوم به این نتیجه میرسن که جهان اون چیزی که میبینی نیست، پیچیده تره. و تو مرحله سوم به این نتیجه میرسن که توصیف‌های رسمی غلطند. و تو مرحله چهارم به این نتیجه میرسن که اصولاً تمام توصیف‌های رسمی غلطند. و تو مرحله پنجم گاهی اوقات به این دید خیلی افراطی تر میرسن که اصلاً همه چیز در دنیا فریبه و هر آنچه شما میبینی در واقع اون چیز ظاهری که نشون میده نیست و در ورای اون یک تمهای پیچیده تر وجود داره. معمولا این افراد وقتی ازشون میپرسی که اون ساختار کانسپیراتوری توسط چه چیزهایی صورت گرفته، اینا معتقدن که چهار گروه دست به دست هم میدن و این باور ساده لوحانه رو دامن میزنند. عوام گوسفند صفت، یک دستگاه تبلیغاتی انبوه فریبکار، یک سری مدیران میانی و بالاخره اون حلقه نخبگان شرور که در اسلاید 32 من این رو نشون دادم و معتقدم که آمیزه این چهارتا هست که جهان رو داره میچرخونه و در واقع دست به دست هم دادن و این فرایند رو دامن میزنند. خب میبینیم که پس ما کم کم یک هویتی این تفکر کانسپیراتوریال داره و اینجور نیست که فقط یک فکر بدبینانه باشه. من در جلسه بعدی بیشتر به این قضیه خواهم پرداخت که در واقع این کانسپیراتوریال بلیفز چه ویژگی های دیگه ای دارند و یه چیز خیلی مهم هست برای شما که خب همه اون چیزهایی که پیچیدن لزوماً غلط نیستن، شما باید حواستون باشه دیگه. چون اگه یادتونم باشه اون کتاب بومایستر فورگاس اسمش بود The Social Psychology of Gullibility. از یه طرف شما ممکنه ساده لوح باشید، همه چیو که نمیتونی بگی توته است، هر چیز پیچیده ای رو نفی کنی بگی توته است، و بعضی جا واقعا توته است دیگه، یعنی بشر داره برای خودش دردسر درست میکنه، اینقدرم نیست که همه چیز به خوبی میگذره. هدف من از این کورس اینه که فرایند تصمیم گیری رو به نوعی تبیین کنم که شما بتونی خودت راحت‌تر قضاوت کنی که کجاها داری بیش از حد پیچیده می‌بینی قضیه رو و کجاها داری ساده لوح عمل می‌کنی. یعنی یک تمرینی برای تمایز این دوتا باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.